چراغ قرمز این قسمت از شهر، یعنی پل کردستان، باید ببینیم چی هست. اگر کسی میدونه به ما زنگ بزنه، ما هم پیگیر میشیم، از پلیس راهور در فرصت مناسب میپرسیم. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در صدای شهر رادیو تهران. در بخش بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید که حدود نیم ساعت دیگه، یعنی 18:55 دقیقه خواهد بود.
شما شنونده برنامه آغاز نصرالله هستید از رادیو تهران، ویژه برنامه‌ای که در پی شهادت دبیرکل حزب الله لبنان و تعدادی از رزمندگان مقاومت اسلامی تقدیم حضور شما میشه این روزها و شبها، و تا پنج شنبه هم در کنار شما خواهیم بود انشالله. ما رو همراهی بفرمایید.
با عرض سلام و تسلیت به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، این ضایعه دردناک رو به مردم مبارز لبنان و فلسطین و مردم همیشه در صحنه ایران، به ویژه به مقام معظم رهبر آیت الله سید علی خامنه ای تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به آمریکای جنایتکار و فرزند نامشروعش اسرائیل قاصب کودک‌کش میگویم به زودی تقاص این جنایت ها را خواهید دید. با تشکر، عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
سرکار خانم صدیقه رجب‌زاده از فردوس خراسان جنوبی نوشتن، این شعر رو برای ما ارسال کردن ضمن عرض سلام و تسلیت. ما امت حضرت رسول اللهیم، با غزه و لبنان و یمن همراهیم، در عرصه جنگ بین حق و باطل ما این که حامیان حزب اللهیم. یکی از مهمترین دستاوردهای شهید سید حسن نصرالله مدیریت موفق جنگ‌های حزب الله با رژیم صهیونیستی بود. در سال 2000 حزب الله تحت رهبری ایشان توانست نیروهای اشغالگر را از جنوب لبنان بیرون کنه که این موفقیت به عنوان یکی از بزرگترین پیروزی‌های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی شناخته میشه. همچنین در جنگ 33 روزه سال 2006 هم حزب الله تونست مقاومت قابل توجهی در برابر حملات رژیم اشغالگر قدس نشون بده و این جنگ رو به نوعی به نفع خودش پایان بده. ساعت 18:34 دقیقه است و در این لحظه میخوام با جناب آقای حسین امیدیان، فرمانده قرارگاه خاتم الاوصیای استان البرز، گفتگو بکنم. جناب آقای امیدیان سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه آغاز نصرالله از رادیو تهران.
بنده عرض سلام و ادب سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان عزیز، و عرض تسلیت و تبریک مناسبت شهادت سید مقاومت.
درود بر شما جناب آقای امیدیان. ما با توجه به اینکه شما فرمانده قرارگاه هم هستین و از ویژگی‌های بارز سید حسن نصرالله فرماندهی قوی ایشون بود بر حزب الله لبنان، می‌خوام از این منظر شما برای ما یه مقداری صحبت بکنید.
بله، حسن نصرالله رحمت الله علیه بعد از 9 ماه فرماندهی شهید سید عباس موسوی در حزب الله فرماندهی رو به عهده گرفت و اون موقع اسرائیلی‌ها گمان می‌کردن که بعد از سید عباس موسوی کار حزب الله تمامه و عملا دیگه لبنان رو میتوانن کامل در اختیار خودشون بگیرن. اما شکل چیدمان نیروی رسول الله عزیز و تولید نیرو و ایجاد نیروهای ورزیده در این حال کاملا آشنا به مبانی انقلاب و اهل معنویت تونست حزب الله لبنان رو به یک ساختاری برسونه که تا الان به اصطلاح قوی ترین جریان علیه اسرائیلی ها بوده و همونطور که در رادیو خود شما هم پخش شد در دو رویارویی جدی صدمات جبران ناپذیر به اسرائیلی ها واسه اسرائیلی که توانست توی کل کشورهای عربی در یک عملیات 6 روزه بیسته در حدود یکی دو سال نتونست حریف جریان حزب اللهی بشه که حضرت نصرالله اون رو مدیریت کرد و نمود تدبیر ایجاد کرده.
بله جناب آقای امیدیان عزیز، این اتفاقاتی که رژیم صهیونیستی رقم میزنه، این ترورهایی که اتفاق میفته، حالا چه شخصیتها و مقامات رو ترور میکنه، چه جنگ افروزی میکنه و کشت و کشتار راه میندازه، چه میدونم کودکان بیگناه رو میکشه، مردان و زنان بیدفاع رو به قتل میرسونه، چه هدفی رو دنبال میکنه؟
جریان اسرائیلی یک شکست جدی رو در غزه تجربه کرده. 4 وعده نتانیاهو مردمش داده بود که بعد از حدود یک سال که از طوفان الاقصی میگذره به هیچ کدوم از اون دست پیدا نکرده. و در کنارش هم به شدت رو به افوله. این اقتصاد اسرائیل تقریبا دیگه نابود شده است، با تنفس مصنوعی آمریکا داره ادامه میده. در حوزه نظامی هم چون در رزم نتوانست حریف بشه، شروع کرد بمباران غزه، لذا همچنان شکستهایی در رزمش رو داره. اون هیمنه اصلی شکسته شده و وقتی در حال افوله چیزی برای از دست دادن نداره، لذا دست هر کار دیوانواری این میزنه. منتها تجربه ای که توی غزه بود او درس میگرفت این بود که وقتی خون مردم مظلوم رو میریزه، اتفاقا شکستش قطعی پر میشه. ساختار منسجم و مستحکم حزب الله اونجا که رهبر انقلاب گفتن انقدر قوی هست که نه قبل از سه و نه الان که خیلی ساختار قوی تره با رفتن چند فرمانده به فرمانده حزب الله از هم نمی پاشه. شما همین شب گذشته، حالا اونای سانسور جدی دارن، یکی از مقرهای اسرائیل در حین جلسه فرماندهان ارشدشون مورد مشکوکان حزب الله قرار گرفت. بله. اینا کارهایی است که چون پشتوانه بین المللی تروریسم جهانی رو داره، آمریکا و جریان ناتو و اینها، دست از اقدامی میزن و اتفاقی ها نشانه های شکست اسرائیل. بعضی گمان میکنن این نشانه پیروزیه، برعکس اینا نشانه شکسته، چون پیروزی در میدان به دست میاد، نه با بمب‌های با 85 بمب یک تنی سنگین که برای 6 تا مثلا بلوک ریخته بشه. اینا نشانه های افول و سقوط جدی اسرائیل که خب ما متقیدیم که سقوط او دومینووار استکبار اصلا خواهد باشید.
از سازمان های بین المللی چه انتظاری میشه داشت؟ چه مطالبه‌ای با توجه به اینکه خب به نظر میرسه باید اقدام فوری و قاطعی رو علیه رژیم صهیونیستی انجام بدن؟
بله، حالا ببینید دنیا تغییر کرده. شما امسال دیدید در حین سخنرانی آقای نتانیاهو خیلی سازمان ملل خلوت و خلوت با افراد ملت هم که خیلی وقت بیدار شدن، اما هنوز رؤسای سازمان‌ها در اختیار جریان استکباری هستند. شما می‌بینید خیلی شفاف آقای بایدن میگه که کشتن اعتراض نصرالله دفاع اسرائیل از خودش بوده. خب اینا ازشون هیچ توقعی نیست، ولی مردم دنیا و رؤسای کشورهایی که فهمیدن چقدر این جریان خبیثه، بالاخره توقع میده که از شورای امنیت درخواست قطعنامه‌های فوری توقف این اقدامات، بلکه اصطلاح برخورد جدی، برخورد سخت با مسببین این موضوع انجام بشه. متأسفانه واقعا ما دستور دفاع مقدس خودمون اصلا انقلاب اسلامی خیلی امیدی به اینا نداریم. تجربه ما اینو میشه اینها ازشون کاری بر نمیاد. انشاءالله ملت ها این کارو خودشون انجام خواهند داد، مخصوصا بعد از فتوای اخیر رهبر انقلاب که فرض و واجب کردن هر همه مسلمان هم ملت ها در دفاع از خودمون.
این اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام میده خب قطعا باعث ایجاد ناامنی در جهان میشه و
بله.
حالا شورای امنیت اسمش هم روشه دیگه، باید یه امنیتی برقرار بکنه، اما گویا به قول شما آبی گرم نمیشه.
نه خیر، از اونجای امیدی اونجا نیست. عرض میکنم ملت هان که میتونن با ترتیب شغل دادن حاکمان این کار رو انجام بدن. شریان های اقتصادی اسرائیل اگر توسط حاکمانی که با حکومت میکنن با فشار ملت ها قطع بشه، این قده سرطانی کارش تمام
و این باعث میشه که حقی ایجاد بشه، حق مشروع در بله. اقدام متقابل دیگه، درسته؟
بله، اینا که این حرف هم برای ما الان متصور، هم برای حزب الله، هم برای دولت لبنان، بعد حتما این اتفاقات رو به زودی مردم شاهدش خواهند ما به نقطه صفر بعد صفر اتفاق بزرگ به شدت نزدیکی تو زمین.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای حسین امیدیان، فرمانده قرارگاه خاتم الاوصیا استان البرز. سپاس از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. سپیداد تو ای صهیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است. چه قرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
جهانی بیند و چشمش به روی درد میبندد، هر کس آرمان دارد به مرگ سرخ میخندد. فلسطین ایران تو از غزه همه فرزند توفانی،
سلام و عرض ادب و احترام و عرض تسلیت خاطر شهادت سید عزیز. مثلا میگم اسم برنامه تو خیلی زیباست، آغاز نصرالله. دشمن بدونه اگر فکر میکنه که با شهید کردن بعضی از این انسانهای بزرگ پایانشون انجام میده، نه. ببینید با شهید کردنشون تازه این آغاز میشن، آغاز نصرالله. اتفاق خیلی خوشم اومد از این اسم این برنامه. تسلیت میگم، واقعا قام خیلی بزرگیه، ولی مطمئن باشید همونطور که آقا فرمودن پرچم زمین نمونه، ادامه پیدا میکنه، بهتر از قبل، موفق‌تر. آرزوی موفقیت میکنم برای لبنان. زنده باشید. مهاجر هستم از تهران.
سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان از تبار طلایه‌داران راستین مجاهدان فی سبیل الله بود که عمر با برکت خیش را در راه مبارزه و جهاد در مقابل جبهه شیاطین و دشمنان تعالیم نورانی و الهی قرآن کریم و سیره و سنت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام و در حمایت و دفاع از مظلومان در لبنان و فلسطین در برابر استکبار جهانی و شجره خبیثه صهیونیسم صرف کرد و در پایان این راه نورانی به دست شقی‌ترین دشمنان انسانیت به خیل شهدای پر افتخار دفاع از آرمان مقدس آزادی فلسطین و قدس عزیز پیوست. همراهان عزیز برنامه آغاز نصرالله، در این لحظه دعوت میکنم که مستند کوتاهی درباره شهید سید حسن نصرالله رو با هم بشنویم.
سید حسن نصرالله متولد 31 آگوست 1960 در روستای البزرویه در جنوب لبنان است. پدرش عبدالکریم سبزی و میوه فروشی میکرد و حسن برای کمک به پدر به دکان وی رفت آمد داشت. در دکان و بر سینه دیوار آن عکس امام موسی صدر آویزان بود، عکسی که نخستین جرقه های محبت موسی صدر و جنبش عمل را که آن زمان به جنبش محرومان معروف بود در دل سید حسن روشن کرد. با اینکه با هیچ یک از علمای دینی آن وقت در ارتباط نبود و خانوادش هم یک خانواده دینی شاخص نبود، ولی سید حسن نوجوانی بود که علاقمند به دین بود و این علاقه در حیطه انجام فرایض معمول مانند نماز و روزه محدود نبود. او فراتر از اینها هم می‌رفت. این علاقه وی را واداشت که با سن اندکش در سال 1976 به نجف برود و تحصیلات حوزوی خود را در آنجا آغاز کند. در سال 1978 به لبنان بازگشت و در مدرسه الامام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف که شهید سید عباس موسوی آن را تأسیس کرده بود تحصیلات حوزوی خود را پی گرفت و در همان حال به فعالیت‌های سیاسی در جنبش عمل مشغول و مسئول سیاسی جنبش عمل در منطقه بوقا شد. پس از آن که امام موسی صدر در لیبی به صورت مرموزی روبوده شد، اختلافات بسیاری در سطح رهبری جنبش عمل به وجود آمد که در اثر آن و خروج عده‌ای از رهبران از این جنبش، حزب الله لبنان تأسیس شد. سید حسن در حزب الله نیز مسئولیت‌های مختلفی را عهده‌دار شد، از جمله عضویت در شورای رهبری حزب الله. اما از فضای درس و بحث فاصله نگرفت و به تحصیلات علمی خود ادامه داد تا جایی که در سال 1989 برای تکمیل تحصیلات خود به قم مسافرت کرد. اما حملات گسترده اسرائیل به لبنان و مبارزات حزب الله به او اجازه نداد بیش از یک سال در قم بماند و بار دیگر به لبنان بازگشت تا در کنار برادرانش به مبارزه با رژیم صهیونیستی بپردازد. شهادت سید عباس موسوی. در سال 1992 و پس از شهادت سید عباس موسوی، دبیر کل وقت حزب الله لبنان، با اجماع شورای رهبری حزب الله، سید حسن نصرالله دبیر کل جدید این جنبش شناخته شد. شهادت سید عباس موسوی به همراه خانواده‌اش تأثیر به سزایی در روحیه مردم لبنان و به ویژه رزمندگان حزب الله گذاشت و پس از آن بود که مبارزات و حملات حزب الله شکل جدیدی به خود گرفت و حمایت عمومی در میان مردم لبنان از حزب الله رو به فزونی نهاد. در این میان اسرائیل نیز در سالهای 1993 و 1996 عملیات‌های خوشه‌های خشم و تسویه حساب را به اجرا گذاشت که با مقاومت سرسختانه حزب الله که از کمترین امکانات نظامی برخوردار بود روبرو گرد. سپتامبر 1997 دو تن از رزمندگان حزب الله در حمله به یکی از مواضع ارتش اسرائیل در منطقه جبل الرفی در جنوب لبنان به شهادت رسیده و پیکر آنان به دست نیروهای اسرائیلی افتاد. تلویزیون اسرائیل بدون اطلاع از هویت این دو نفر تصویر خونالود آنان را به نمایش گذاشت. به سرعت مشخص شد که یکی از این دو تن سید هادی فرزند سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله است. انتشار این خبر همانند بمبی در جامعه لبنان صدا کرد و تحول بسیار مهمی در پی داشت. در تاریخ لبنان چه در زمان جنگ داخلی و چه در مقابله با تجاوز نظامی اسرائیل هیچگاه دیده نشد که فرزند یکی از رهبران گروه‌های سیاسی و یا شبه نظامیان در راه مبارزه کشته شده باشد. این واقعه موجی از احساسات جوشان و همدردی، احترام و شیفتگی را نسبت به دبیر کل حزب الله در میان همه طوایف مذهبی لبنان در پی داشت. به گونه ای که همه آحاد ملت لبنان از هر دین و مذهبی تحت تأثیر شدید این واقعه قرار گرفتند. رهبران سیاسی لبنان نیز یکی پس از دیگری به دیدار سید حسن نصرالله رفته و ضمن گفتن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سید هادی نسبت به شخصیت مبارز و صادق دبیر کل حزب الله مراتب قدردانی و احترام خود را ابراز داشتند. این ابراز همدردی و احترام منحصر به لبنان نبود و افرادی چون امیر عبدالله ولیعهد عربستان نیز برای نخستین بار در تاریخ حزب الله با ارسال پیام تسلیت برای دبیر کل حزب الله حمایت خود را از مقاومت اسلامی اعلام نمود. در سال 2000 میلادی و در زمانی که مذاکرات عرفات و مسئولان آمریکایی و اسرائیلی برای حل کشمکش خاورمیانه راه به جایی نبرده بود، ارتش اسرائیل در حرکت یک جانبه و بدون گرفتن کمترین امتیازی از حزب الله از اراضی اشغالی جنوب لبنان عقب نشینی کرد و به جز مناطق محدود مزارع شبعا نیروهای خود را از همه مناطق تحت اشغال عقب کشید. این شکست مفتزهانه علاوه بر استحکام بخشیدن به مواضع حزب الله مبتنی بر مقاومت باعث شد تا سید حسن نصرالله به موفقیتی بی سابقه در میان اعراب دست یابد، تا اینکه به عنوان مهمترین شخصیت جهان عرب شناخته شود. از سوی دیگر حزب الله لبنان با تکیه بر این موفقیت توانست حضور خود را در عرصه سیاسی لبنان تقویت کند، تا جایی که علاوه بر حضور پرتعداد در پارلمان لبنان سکان تعدادی از وزارتخانه ها را نیز به دست بیاورد. پیروزی های پی در پی حزب الله در عرصه های مختلف سیاسی و نظامی در میان فلسطینیان نیز تأثیر خود را بر جای گذاشت. مردم آواره فلسطین به ویژه جوانان که سالها دل به روند مذاکرات صلح خاورمیانه بسته بودند، دریافتند که مشکل فلسطینیان با مذاکره با رژیم اشغالگر حل نمی شود و با این پیش زمینه انتفاضه دوم مسجد الاقصی شکل گرفت. انتفاضه‌ای که به حماس قدرت دیگر بخشید و با پیروزی حماس در انتخابات فلسطین وارد مرحله جدید شد. مرحله‌ای که دیگر با جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل پایان نمی‌یابد. چه آنکه نصرالله در پیام خود چنین گفت: از حالا به بعد شما جنگی تمام عیار خواستید، پس این هم جنگ تمام عیار. شما این را خواستید، حکومت شما خواست قواعد بازی تغییر کند، پس قواعد بازی تغییر می کند. شما نمی دانید امروز با چه کسی می جنگید. شما با فرزندان محمد صلوات الله علیه، علی، حسن و حسین علیهم السلام و با اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه و اصحاب او وارد جنگ شدید. شما با قومی می جنگید که ایمانی فراتر و برتر از همه انسان‌های این کره خاکی دارد. شما خواستار جنگی تمام عیار با قومی شدید که به تاریخ و فرهنگ خود افتخار می‌کند و قدرت مادی، امکانات، مهارت، خرد، آرامش، رؤیا، عزم، ثبات و شجاعت دارد و به امید و یاری خداوند روزهای آینده را میان ما و شما خواهیم دید.
صدای شهر.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران. در آغاز این بخش 5 دقیقه‌ای ازتون دعوت میکنم که گفتگوی زنده بنده رو بشنوید با آقای دکتر علیرضا صادقی بخش، معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 6. پشت خط ارتباطی حضور دارن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و محترم.
زنده باشید. راجع به ترافیک پل کردستان و زیرگذر تقاطع ملا صدرا به کنارگذر پل کردستان خیلی ما تلفن داشتیم، خیلی مطالبه داشتن مردم که این نقطه از شهر خیلی درگیر ترافیک میشه، علتهای مختلفی رو هم مطرح کردن. کوتاه میخوایم از زبان خودتون بشنویم.
موقعیت رو یه بار دیگه لطف میکنید. پل کردستان،
روی پل کردستان و زیرگذر تقاطع ملا صدرا به کنار گذر پل کردستان. بله، اینجا یه چراغ قرمز هم بالا هست و این چراغ قرمزش هم طولانیه. مردم زمان طولانی رو در بزرگراه کردستان معطل میشن و یه قسمتی رو هم پلیس راهور معمولا نگه میداره مردم رو. به نظر میرسه برای اینکه ترافیک ونک رو حجمش رو کم کنن، این قسمت رو متمرکز میشن، یه مقدار نگه میدارن که از بالای پل کردستان مردم پشت خط قرمز میمونن.
بله، هر شد که همکاران ما تو در واقع پلیس راهور هم تو که فرمودید تو ساعت پیک ترافیک کنترل اونجا رو انجام میدن و میخوام عرض کنم که این موضوع منبعث از شبکه معابر و حوزه نفوذ این نقطه است. این نیست که ما فقط اونجا ترافیک داریم، در واقع تو تمام شریان ها و جمع پخش کننده های منتهی به این مقطعی که فرمودید ترافیک اصلاحی رو داریم ما. حالا حقیقتش تو منطقه شیش که خب یکی از شلوغ‌ترین و پرتراکم‌ترین مناطق شهر تهران، ما جمعیت شناور اون به 2-3 میلیون میرسه. اونجا که حالا خاص منطقه شیش نیست، گذری هم از اونجا زیاد داره. خدمت شما عرض کنم که اتفاقا از نقاطیه که میفرمایید حالا برنامه امروز موضوعش اینجا، خیلی ما رو اونجا شکایت نداشتیم.
اتفاقا امروز خیلی تلفن داشتیم آقای دکتر. بله،
خیلی جاهای دیگه تو همون محدوده هست که درخواست مردمی به مجموعه مدیریت شهری، خب ما خودمون سامانه های 37 پلاس و اینا رو داریم، من هر روز تقریبا پیام چک میکنم، جاهای دیگه مشکلات بیشتری داریم نزدیک به اونجا، ولی اینجا رو فرمودید کنترل همکارانمون تو پلیس راهور رو من یه در واقع دبل چک میکنم باهاشون، یه رفت و برگشت کاری داریم ببینیم که تغییر زمان بندی چراغ، چون واقعیتش اونجا محتاجیه که بحث اصلاح هندسی و اینا خیلی مقدور نیست، همون بحث مدیریت ترافیک عبوریه زمان بندی چراغ.
صحبت مردم هم همین بود که یک نظارت دائمی میطلبه. بله، که جلوگیری بشه از پارک دوبل و جریمه بشن و این چراغ قرمز بسیار طولانی که مردم پشت چراغ میمونن و راه بندی که ایجاد میکنه پلیس، اینها رو روش یک نظارتی بشه. پس من یه پیشنهاد میدم بهتون آقای دکتر صادقی بخش، اینه که ما چند وقت دیگه، حالا یک هفته 10 روز دیگه ما باز با شما در ارتباط باشیم، بهتون زنگ بزنیم، ما حاصل بررسی شما رو ببینیم چی هست. بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید، باهاتون خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا صادقی بخش، معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 6.
ترافیک
اما در این لحظه خیابان دماوند شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین حجم ترافیکش بالاست. خیابان آزادی شرق به غرب از میدان انقلاب اسلامی تا میدان آزادی پر ترافیکه. بزرگراه فتح غرب به شرق در محدوده میدان فتح شاهد ترافیک سنگینی هستیم. بزرگراه